بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه 17.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وأنوفا لآخرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح. بحثر تنبیه چهارم در رابطه با مسئله علم اجمالی بود. عرض شد سه بحث مهم در این تنبیه وجود دارد. مطلب اول توضیح محل بحث بود که دیروز اشاره کردیم. مطلب دوم این است که آیا امتثال اجمالی مجزی هست یا مجزی نیست و انسان باید به دنبال علم تفصیلی یا ظن تفصیلی برود. در رابطه با این مسئله ابتداعا می فرمایند در مسئله علم اجمالی 16 قسم و 16 صورت متصور است که باید در رابطه با تک تک اینها ما بحث کنیم. اما بیان این 16 قسم، این 16 قسم رو مطلب علمی نداره، ولی به دقت رعایت بکنید که استخوان بندی این بحث رو همین 16 قسم تشکیل میده و خیلی راحت بعد بحث با عنایت به این 16 قسم. می‌فرمایند علم اجمالی تارتن در توسلیات است و تارتن در تعبدیات. و در این دو صورت تارتن عمل به علم اجمالی، یا دیروز گفتیم به عبارت اخرى احتیاط کردن، موجب تکرار است. عمل به علم اجمالی، برای توضیح میدیم، عمل به علم اجمالی تارتن موجب تکرار است و تارتن سبب تکرار نیست. حالا مثال ایشو چاسو. اولا برای واجب توسلی مثال میزنیم
جایی که موجب تکرار باشد. شما یقین دارید 100 تومن بدهکارید، نمیدونید بدهکاری از زید است یا امر است. اینجا احتیاط میکنید، یعنی میایید 100 تومن به زید میدید و 100 تومن به امر. اینجا به علم اجمالی عمل کردید، واجب توسلی است و عملم تکرار شد، یعنی 100 تومن به زید 100 تومن به امر. واجب توسلی و عمل تکرار نشود. شما نمیدونید به زید 100 تومن بدهکارید یا 150 تومن. اینجا 150 تومن به زید دادید، دیگه یقیناً ذمه‌تون بری شده است، دیگه تکرار نیست. هر جا عمل به علم اجمالی موجب تکرار نباشد اسمشو میگن اقل و اکثر. 100 تومن 150 تومن اقل و اکثر. دو مثالم برای تعبدی بزنیم. واجب تعبدی است، سلام علیکم، الله، موجب تکرار است عمل به علم اجمالی. یقین دارید یا نماز ظهر بر شما واجبه یا نماز جمعه. اینجا هم ظهر میخونید و هم جمعه، عمل تکرار شد. صورتی که عمل تکرار نشود، شما نمیدونید نماز با سوره بر شما واجبه یا بدون سوره، یعنی سوره واجبه در نماز یا مستحبه. یک نماز با سوره میخوانید و بری ذمه اید، اینجا واجب تعبدی شد، عمل به احتیاط موجب تکرار نیست. خب این 4 قسم. پس خلاصه علم اجمالی یا در توسلی است یا در تعبدی. در هر یک از این دو، یا عمل به علم اجمالی موجب تکراره یا موجب تکرار عمل نیست. دو تا 4. در هر یک از این 4 قسم شما که به علم اجمالی عمل میکنید، تارتن تمکن دارید از علم تفصیلی و تارتن تمکن دارید از ظن خاص، این دو قسم، و تارتن تمکن دارید
از ظن مطلق و رابعا از هیچ کدام تمکن ندارید، به علم اجمالی عمل میکنید در حالی که نمیتوانید علم تفصیلی پیدا کنید، نه ظن خاص و ظن مطلق هیچ کدوم. اینم شد چهار قسم. این چهار قسم رو در اون چهار قسم ضرب کنید میشه 16. هشت قسم مربوط به واجب توسلی است و هشت قسم مربوط به واجب تعبدی است. خب آقای حیدری، فرق بین زن خاص و مطلق چیه؟ آقای شجاعی درسته؟ بگید شما بگید. زن مطلق نمیدارد. پس زن خاص یعنی زنی که دلیل مخصوص از ناحیه شارع داریم بر حجیتش، مثل خبر واحد. زن مطلق یعنی زنی که دلیل حجیتش دلیل انسداد است. تو اصول فقه خوندید جلد دوم مفصل. زنی که دلیل حجیتش دلیل انسداده فقط به اون زن میگن زن مطلق. خب این اقسام، حالا وارد حکم این اقسام میشیم. دقت کنید، میفرمایم در واجبات توسلی عمل به علم اجمالی مطلقا در همه اقسامش مجزی است. شما با این که تمکن از علم دارید، ظن مطلق دارید، ظن خاص دارید، دنبال اینا نرید، به علم اجمالی عمل کنید. این مطلقا مجزی است. به چه دلیل؟ به علت این که هیچ محذور و هیچ اشکالی در مسئله وجود نداره. و به عبارت اخرى همه اشکالات در واجبات تعبدی است، واجبات توسلی بی اشکال. این واجبات توسلی. و اما هشت قسم واجب تعبدی رو در ضمن چهار سوال ایشون حکمشو بیان می‌فرمایید. هشت قسم رو در ضمن چهار سوال. سوال اول، آیا می‌توانیم به علم اجمالی عمل کنیم در صورتی که تمکن از علم تفصیلی داشته باشیم یا نه؟ می فرمایند در اینجا اگر عمل موجب تکرار باشد،
مثل نماز ظهر و نماز جمعه. در اینجا قانون کلی این است که ما بگیم اشکال نداره، انسان میتونه به علم اجمالی عمل کنه. شما میدونید یا نماز ظهر بر شما واجبه یا نماز جمعه. میتونید برید خبر متواتر پیدا کنید، حکم رو مشخص کنید که فقط نماز ظهر مثلا، ولی دنبالش نمیرید، میگید یه ظهر میخونم و یک جمعه، اینجا اشکال نداره. قانون کلی اینه که مجزی است، چون وظیفه انسان اطاعت حکم است و اینجا اطاعت حکم الله شده است. شما وظیفه واقعیتون رو انجام دید. ولیکن اینجا دو اشکال وجود داره. که یک اشکال رو مرحوم شیخ قبول ندارن، ولی یه اشکال دیگه شو میپذیرند. اما اشکال اول میگن در عبادت، در تعبدیات قصد تمییز و تشخیص لازمه. شما وقتی نماز میخونید باید مشخص باشه که این نماز وظیفه شماست یا نه، واجبه بر شما یا نه. در حالی که در اینجا قصد تمییز وجود نداره، شما نماز ظهر میخونید، ازتون بپرسن وظیفتون نماز ظهر است، میگید نمیدونم، شاید وظیفم نماز ظهر باشه. نماز جمعه رو هم که شروع میکنید ازتون بپرسن وظیفتون نماز جمعه است، باز شما نمیدونید، میگید یکی از این دوتاست ولی مشخصا نمیدونم. پس قصد تمییز ندارید. و این که بعد از عمل بفهمید وظیفه را انجام دادید فایده نداره، باید حین العمل شما علم به وظیفه و قصد تمیز داشته باشید. یکیش و در اینجا نمیشه. پس عمل به احتیاط و علم اجمالی مجزی نیست. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند در جای خودش ما اشاره میکنیم که قصد تمیز در عبادت لازم نیست، پس اشکال نداره. این یک اشکال بود که جواب دادن. اشکال دوم میفرماین ما اجماع داریم بر این که با تمکن از علم تفصیلی انسان نمیتواند به علم اجمالی بسنده کند، باید دنبال علم تفصیلی بره.
باید بره مشخص کنه ظهر واجبه یا جمعه. مرحوم شیخ می فرماین اینجا رو ما قبول داریم، این اجماع رو می پذیریم. پس نتیجه این شد که در صورت تمکن از علم تفصیلی و در حالی که عمل موجب تکرار است، امتثال اجمالی کافی نیست. چرا؟ بل اجماع بکنیم. این یک صورت. حالا صورتی که موجب تکرار نباشد عمل، مثل نماز با سوره یا بدون سوره، شما تمکن از علم تفصیلی دارید، عمل موجب تکرار نمیشه. اینجا نماز با سوره خوندن کافی است یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا مشهور علما فرمودن مجزی نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند مشهور علما گفتن اینجا مجزی نیست، باید انسان دنبال علم تفصیلی بره. خب هر کسی که شهرت رو حجت میدونه اینجا فتوا میده که عمل به علم اجمالی مجزی نیست، ولی مرحوم شیخ انصاری که شهرت رو حجت نمیدانن می‌فرمایند در صورت دوم عمل مجزی خواهد بود. این دو صورت از 8 صورت واجب تعبدی حکمش معلوم شد. در یک صورت مجزی نیست، در یک صورت به نظر شیخ مجزی هستش. عبارت رو بخونیم بعد برسیم به صورت بعد. می‌فرمایند و نقدم الکلام فی المقام الثانی، فعلا بحث رو در مقام ثانی داریم. و هو کفایت العلم الاجمالی، و اون مقام دوم کافی بودن علم اجمالی هست در مقام امتثال. آیا در مقام امتثال امر مولا ما به علم اجمالیمون عمل کنیم کافی است یا نه؟ فنقول اولا به طور کلی می‌فرمایند مقتضای قاعده جواز اکتفا کردن است در باب امتثال به علم اجمالی به اتیان مکلف و به. مقتضای قاعده اینه که انسان باید اطاعت کنه خدا رو. خب اطاعت خدا با همین علم اجمالی میسر میشه، ولی شما 2 مورد 3 مورد رو انجام میدید، از این مجموعه اطاعت الله هستش. پس چون اطاعت الله هست مسئله اشکالی ایجاد نمی کنه. اما فی ما لا یحتاج، و وارد ذکر توسلیات میشن. می‌فرمان اما در اون مواردی که نیاز ندارد سقوط تکلیف در این مورد به قصد اطاعت و قصد قربت، اما در مواردی که تکلیف نیاز به قصد قربت نداره، یعنی واجبات توسلی، ففی غایت الوضوح. اینجا واضحه، هیچ گونه اشکالی نداره. شما فرض بفرمایید که نمیدونید 5 تومن زید از شما طلب داره یا عام. خب 2 تا 5 تومن میدید یقینا برای عزمه اید دیگه، قصد قربت و قصد تمیز و قصد وجه و او حرفام که لازم نیست اشکال داشته باشه. پس بنابراین دقت کردین ایشون تو این یک خط عبارتشون 8 صورت رو حکمش بیان کردن، صور توسلیات. و اما عبارت ها یک کمی عرض کنم که خیلی عبارت رسا نیستش، این مقدار دقت می‌فرمایید که در مقام تطبیق مشکلی ایجاد نشه براتون. و اما فی ما یحتاج الى قصد الاطاعه، اما در تعبدیات که نیاز به قصد قربت داره، صد ظاهر و عیزن، از اینجا وارد اون صورت اول میشن. صورت اول این بود که انسان واجب تعبدی است، تمکن از علم تفصیلی داره، عملا موجب تکرار میشود. صد ظاهر و عیزن در این صورت اول ظاهر این است، تحقق الاطاعه،
اطاعت محقق می شود اذا قصد الاتیان به شیئین، وقتی که قصد کند که دو شیء رو بیارد، نماز ظهر و جمعه رو انجام بده، یقطع به کون احدهما المأمور به، که قطع دارد به این که یکی از این دوتا مأمور به هستش، نماز ظهر و جمعه رو انجام میده، یقین داره یکی از این دوتا مأمور به هست، خب قانون کلی اطاعت الله ثابت شده و خب پس عملم مجزی است. میفرمان ولی دو تا اشکال داره. اشکال اول و دعوا ان العلم بكون المعتی به مقربا، ادعای این که انسان باید علم داشته باشد به این که اون عملی رو که آورده عمل مقرب بوده، یعنی اون عمل انسان رو به خدا نزدیک میکرده، بله، و ادعای این که علم به بودن معتی به مقرب، علم به این که این نمازی که الان داره میخونه واجب است و مقربه، این معتبرون حین الاتیان به، این علم معتبر در حالی که انسان داره عمل رو انجام میده. وقتی انسان داره عمل رو انجام میده باید یقین داشته باشه که وظیفش این عمله، و لا یکفی العلم بعده به اتیانه، و کافی نیست علم به وظیفه، بله، و کافی نیست علم به وظیفه بعد از اون عمل به اتیان اون عمل، کافی نیست بعد از این که نماز ظهر و جمعه رو خوند علم پیدا کنه که وظیفش رو انجام داده. در حینی که نماز ظهر میخونه باید بدونه نماز ظهر وظیفش یا نه، در حینی که نماز جمعه میخونه باید بدونه نماز جمعه وظیفش هست یا نه. ولا یک فل علم بعده به اتیانه، کافی نیست علم بعد از اون عمل به اتیان اون وظیفه و اتیان اون عمل. این اشکال اول، میفرماین ممنوع است، اذ لا شاهد لها، زیرا شاهدی مؤیدی دلیلی بر این مسئله وجود ندارد، بر قصد تمیز ما دلیل نداریم، بعد تحقق الاطاعه به غیر ذلک، بعد از این که اطاعت محقق می شود به غیر ذلک، یعنی بدون ذلک، بعد از این که اطاعت محقق می شود بدون قصد تمیز، وقتی اطاعت بدون قصد تمیز محقق میشه نیازی به قصد تمیز نداری. خب پس بنابراین فیجوز لمن تمکن من تحصیل العلم التفصیلی، اینجا قشنگ بیان میکنن که قصدشون مورد اوله، صورت اول از هشت صورته، پس جایز است برای کسی که تمکن دارد از تحصیل علم تفصیلی به اداء عبادات، کسی که میتونه علم تفصیلی پیدا کنه به انجام دادن عبادات، العمل و بالاحتیاط، بیاد عمل کنه به احتیاط و به علم اجمالی، و ترک تحصیل علم تفصیلی، ترک کنه تحصیل علم تفصیلی رو، به دنبال علم تفصیلی نرود، به علم اجمالیش کفایت کنه. لکن ظاهر، وارد اون اشکال دوم میشم که ادعای اجماع باشه، لکن ظاهر کما هو المحکی عن بعضن، چنان که بعضی هم همین عرض کنم مسئله رو نقل کردن، ثبوت الاتفاق، اینه که اجماع داریم علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط، این که جایز نیست انسان اکتفا کنه به احتیاط در این مورد، اذا توقف علی تکرار العباده، وقتی که متوقف بر تکرار عبادت باشه، که همون صورت اول بود، بل ظاهر المحکی من الهلی، بلکه ظاهری که از ابن ادریس هلی حکایت شده اینه که مطلقا عمل به احتیاط جایز نیست، چه انسان تمکن از علم تفصیلی باشه که الان بحث ماست، چه انسان تمکن از علم تفصیلی داشته باشه، یا ظن تفصیلی و یا ظن مطلق، اصلا در هیچ جا نمیشه عمل به احتیاط کرد، باید به دنبال علم تفصیلی و ظن خاص و ظن مطلق رفت. البته این به طور عمومی قبول نیست، ولی فعلا اون مورد اول که با تمکن از علم تفصیلی باشه، بلکه ظاهری که حکایت شده از مرحوم هلی در مسئله صلات در دو صبح، دو تا جامعه داره، یقین داره یکی نجس یکی پاکه، میتونه بره و بفهمه نجس و پاک رو، جامعه نجس و پاک رو مشخص کنه، این کار رو نمی کنه، دو تا نماز میخونه تو هر دو جامعه، عمل به علم اجمالی میکنه، آیا درسته یا نه؟ ایشون فرموده عدم و جواز تکرار لل احتیاط، جایز نیست نماز رو تکرار کنه به خاطر احتیاط، نمیتونه این کار رو بکنه، باید بره لباس پاک رو مشخص کنه و با لباس پاک نماز بخونه، یا حتی اگر مشخص نشود ایشون میفرمایند برهنه نماز بخونه، چنانچه در شرح لومه در کتاب الصلاة بحثش بود. حتی مع عدم تمکن من العلم التفصیلی، مرحوم هلی فرموده حتی در صورتی که متمکن از علم تفصیلی هم نباشه نمیتونه به دنبال علم اجمالی بره، باید به دنبال ظن خاص بره. وین کان ما ذکره من التعمیم ممنوعا، ولو این فتوای ایشون به طور عمومی ممنوعه که اصلا به علم اجمالی نمیتونه عمل کنه، حتی در صورتی که به دنبال ظن خاص یا ظن مطلق بره. اونا بحثش میاد بعدن، ایشون میفرماین در بعضی از موارد اشکال نداره. فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق. و در این هنگام، یعنی وقتی که ما اجماع داشتیم خلاصه که به دنبال علم تفصیلی انسان باید بره، علم اجمالی کافی نیست، می‌فرمان در این هنگام دوستان مثال می‌زنم، جایز نیست برای کسی که تمکن دارد از تحصیل علم به آب مطلق، کسی که میتونه بره آب مطلق رو پیدا کنه، مشخص کنه، با آب مطلق وضو بگیره، جایز نیست با دو تا آب وضو بگیره، یکی مطلق باشه یکی مضاف باشه. یا به جهت قبله، کسی که میتونه جهت قبله رو مشخص کنه نمیتونه به چهار طرف نماز بخونه. او فی ثوب طاهر، کسی که میتونه در یک جامعه طاهری نماز بخونه جایز نیست در دو جامعه نماز بخونه. توضیح میدن کسی که متمکن از تحصیل علم به آب و مطلق یا به جهت قبله یا در ثوب طاهر است، جایز نیست. بله واجب است ان در لا یجوز، جایز نیست ان یتوضع وضوئین، جایز نیست این که دو تا وضو بگیره که یقطع به وقوع احدهما بالماء المطلق، جایز نیست دو تا وضو بگیره تا اینکه قطع پیدا کنه به وقوع یکی از این دو با آب و مطلق، یعنی جایز نیست عمل به علم اجمالی کنه. او یصلی الی جهتین، یا جایز نیست نماز بخونه به دو سمتی که قطع دارد یکی از این دو قبله هست، یا جایز نیست نماز بخونه در دو جامعی که یقطع به طهارت احدهما، قطع دارد بین که یکی از این دو جامع پاک است. پس بنابراین خلاصه در صورت تمکن از علم تفصیلی عمل به علم اجمالی جایز نیست. لکن الظاهر در آخر میفرمان از حرف صاحب مدارک استفاده میشه که ایشون میفرماید در یک جا جایزه، ولی خب حرف ایشون هم اجماع رو از بین نمیبره. خلاصه لکن الظاهر من صاحب المدارک، لکن ظاهر از صاحب مدارک التأمل، ایشون تأمل داره، بل ترجیح الجواز، بلکه ایشون ترجیح میده جواز را در این مسئله اخیری که در دو جامعه نماز بخونه تا اینکه یقین پیدا کنه در جامعه پاک نماز خونده. ایشون فرموده است در این مسئله تأمل داریم، بلکه بعد فرموده نه ترجیح میدیم جواز را. ولعله متأمل فی الکل، میفرمایند شاید صاحب مدارک در همه مثالهای این مورد تأمل داره، از لا خصوصیته، زیرا خصوصیتی نیست برای اون مثال اخیر، چون مثال اخیر که خصوصیتی نداره، مورد همه این مثال‌ها یکیست، واجب تعبدی، تمکن از علم تفصیلی داره، عمل موجب تکرار است. در همه پس خصوصیتی در یه مسئله دون مسئله دیگر وجود نداره. پس خلاصه صاحب مدارک در این مسئله قائل به جواز است، ولی خب حرف صاحب مدارک به اجماع ضرری نمی‌رساند، چون صاحب مدارک معلوم النسب علیه ها. و اما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار، میفرمایند اما صورت دوم که توقف ندارد احتیاط بر تکرار کردن، کما اذا اتى بالصلاه، مثالش اینه نماز با سوره بخونه، نماز بخونه مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا، نماز رو بخونه با جمیع اون که احتمال میره و جزء باشه، یعنی نماز رو با سوره بخونه. فظ ظاهر عدم ثبوت اتفاق علی المعنى، ظاهر اینه که اینجا ما اجماع نداریم، ظاهر عدم ثبوت اجماع است بر منع از این عمل و وجوب تحصیل یقین تفصیلی. ما اجماع نداریم اینجا که نمتونی شما به احتیاط عمل کنی، باید دنبال علم تفصیلی بری، اجماع نداریم. لکن لا یبعد ذهاب المشهور الی ذلک، لکن بعید نیست که بگیم مشهور علما قائل به این مسئله است، یعنی مشهور علما میفرمایند در اینجا هم عمل به احتیاط جایز نیست، انسان باید دنبال علم تفصیلی بره. میفرمان بلکه ظاهر از کلام سید رضی اینه که اجماع داریم در این مسئله، بل ظاهر و کلام سید رضی، بلکه ظاهر کلام مرحوم سید رضی در مسئله جاهل به وجوب قصر، کسی که جاهل بوده که نمازش رو قصر واجبه بخونه و یا اتمام بخونه، هم قصر خونده هم تمام خونده، و ظاهر تقریر برادرش سید مرتضی این حرف سید رضی را، ظاهر کلام سید رضی و تقریر سید مرتضی ثبوت الاجماع علی بطلان صلاته، این که اجماع داریم برای این که باطل است نماز کسی که علم ندارد به احکام نماز، کسی که عالم به احکام نماز نیست، میاد دو تا سه تا نماز میخونه، مثلا شک داره نمازش قصر یا تمام، اینجا علم به حکم نداره، یه نماز قصر میخونه یه نماز تمام میخونه، یعنی به علم اجمالی عمل میکنه، اینجا فرمودن ظاهری است که اجماع داریم برای این که باطله و باید دنبال علم تفصیلی بره، باید مشخص کنه اینجا وظیفش قصره و یا تمام هست. البته خب اجماعی که سید رضی و سید مرتضی هم نقل میکنن یه مقدار یا تقریر میکنن فیه ما فیه. کدوم مثال مورد اتیان بحثه؟ چطور؟ نه اینجا عمل تکرار میشه، عمل تکرار نمیشه؟ کدوم مورد در جایی است که اتیان اکثر باشه؟ خب خب حالا شما فرض کنید نماز رو تموم بکنه در همینجا، عبارت رو در شرح لمعن نگاه بکنید، همین بحث عبارت ایشون مطلقه، یعنی نظر ایشون مورد اول رو هم شامل میشه مورد دوم رو هم شامل میشه، ایشون مطلق ذکر میکنن، مثالی که ما گفتیم ناقصه به قسم اول توجیه میشه، ولی ایشون مطلقا میگن، مطلقا کسی که احکام نماز رو نمیداند اگه نماز بخونه مطابق با علم اجمالی درست نیست. مثلا مورد سوره رو شما مثال بزنید، مشکلی نداره، احتمال میده سوره جزء نماز باشه، احتمال میده سوره جزء نماز نباشه، نماز رو با سوره میخونه، عمل موجب تکرار نمیشود، اینجا رو اطلاق کلام سید رضی شامل میشود. علاوه ای حال پس خلاصه اجماع ایشون که ملاک نمیشه، مشهور قائل به مسئله هستن، شهرت رو ما حجت بدانیم یا حجت ندانیم بحثیست در جای خودش، مرحوم شیخ عرض کنم شهرت و حجت نمیدانن و هل یلحق بالعلم التفسیری از ذن التفسیر. خب حالا هر دو مورد علی حال بعد حکم مطلق دو تا مثال زدن براش، دقت کنید. سوال دوم، آیا احتیاط کردن و عمل به علم اجمالی مجزی است در صورتی که انسان ظن مطلق داشته باشه؟ اینجا مجزی هست یا مجزی نیست؟ ظن یعنی تمکن از تحصیل ظن مطلق داشته باشه، مجزی هست یا مجزی است؟ قبل از ورود به بحث یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. در اصول فقه خوندیم که دلیل انسداد مرکب از چند مقدمه است، یکی از مقدماتش این بود که عمل به احتیاط مشکله و موجب عسر و حرجه، چون عمل به احتیاط موجب عسر و حرج است ما به ظن مطلق عمل میکنیم و لازم نیست ما به احتیاط عمل کنیم، واجب نیست ما به احتیاط عمل کنیم، از این مقدمه نتیجه میگیریم اگر کسی به ظن مطلق عمل نکرد
و آمد به احتیاط عمل کرد، اینجا مشکلی وجود نداره، کار خلافی نکرده، هم جایز به ظن مطلق عمل کنه هم جایز به احتیاط عمل کنه. این نتیجه دلیل انصداد، این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه می‌فرمایند جایز است ما عمل کنیم به علم اجمالی در حالی که تمکن از ظن مطلق داریم و عمل موجب تکرار نمی شود. مثل نماز با سوره و بدون سوره. می فرمایند در اینجا شکی نیست که مسئله جایزه و اشکال نداره، چون هر جا عمل به ظن مطلق جایز باشه اونجا عمل به احتیاط هم جایز است. این نتیجه دلیل انصداد که ما در مقدمه گفتیم. لکن بعضی از علما اشکال کردن، گفتن در اجزاء عبادت قصد وجه لازمه، یعنی هر جزئی رو که انسان انجام میده باید بدون مستحب است یا واجب. خب اینجا شما در حالی که سوره رو میخونید شما قصد وجه ندارید، نمیتونید بگید واجبه یا مستحبه. پس چون قصد وجه ندارید این نماز باطله. مرحوم شیخ میفرماین در جای خودش ثابت میکنیم که قصد وجه لازم نیست، در اجزاء عبادت قصد وجه معتبر نیست. چطور؟ در اصل عبادت هم لازم نیست. بله. و اما صورت بعدی که ترتیب بندی ما صورت چهارم میشه، در حقیقت عمل به احتیاط بکنیم متمکن از ظن مطلق باشیم و عمل موجب تکرار بشه. در این صورت چطور؟ آیا میتونیم به علم اجمالی عمل کنیم یا نه؟ باز میفرمایند به نظر ما اشکال نداره، طبق همون قانون کلی هر جا عمل به ظن مطلق جایز باشه عمل به احتیاط هم جایزه. لکن اینجا علما دو اشکال کردند. اشکال اول گفتن اجماع عملی داریم بر خلاف این مسئله. سیره علما به اجماع عملی است بر این که اینجا باید به ظن مطلق عمل کرد نه به علم اجمالی. یک اشکال. و ثانیاً در اینجا عمل به ظن مطلق مجزی اتفاقا و اجماعا. انسان به ظن مطلق عمل کنه اجماعا مجزی است، ولی عمل به احتیاط و علم اجمالی اختلافیه. بعضی میگن مجزی است، بعضی میگن مجزی نیست. خب احتیاط اقتضا میکند که ما اینجا خلاف احتیاط رفتار کنیم، یعنی به ظن مطلق عمل کنیم که ظن مطلق اجماعی و اتفاقی حجیت و مجزی بودن. این دو اشکال که در اینجا وجود داره.
این ظن چیه؟ حجیتش؟
بله، اجماعی و اتفاقی است دیگه. تا بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری با دوینه با این دو اشکال چکن. و هل یلحق بالعلم التفصیلی از ظن التفصیلی المعتبر؟ آیا به علم تفصیلی ملحق می شود ظن تفصیلی معتبر؟ فیقدم علی العلم الاجمالی، پس ظن تفصیلی بر علم اجمالی مقدم می شود ام لا یا نه؟ اول به طور کلی می فرمان از تحقیق ان یقال، تحقیق این است که چنین گفته بشه ان الظن المذکور ظن تفصیلی بر دو قسمه، یا ظن خاصه یا ظن مطلقه. ظن تفصیلی ان کان مما لم یثبت اعتباره، اگر از ظنونی باشد که معتبر بودنش ثابت نشده مگر از جهت دلیل انسداد که معروف بین متأخرین است برای اثبات حجیت ظن مطلق. اگر خلاصه ظن ما ظن مطلق از راه انسداد باشه فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله، پس هیچ اشکالی نیست در این که جایز است ترک کنیم تحصیل ظن مطلق را. ما به دنبال ظن مطلق نریم، ول اخذ و بل احتیاط، بیایم به احتیاط عمل کنیم. اما در این مورد ازالم یتوقف علی تکراره، در جایی که توقف بر تکرار نداشته باشه، اینجا شکی نیست که ما میتونیم عمل کنیم به عرض کنم به حضور شما احتیاط و به ظن مطلق عمل نکنیم. در ذیل کلام میفرمایند عجیب از صاحب قوانین است که ایشون فرموده ظن مطلق حجت است، عمل میکند به امارات از باب ظن مطلق، میگه ظن مطلق حجته، ولی از اون طرف میگه عمل به احتیاط درست نیست. و حال این که ظن مطلق هر جا حجت باشه در کنارش احتیاط هم حجته، به خاطر مقدمه دلیل انسداد که ما توضیح دادیم. مقدمه دلیل انسداد اینه که عمل به احتیاط لازم نیست چون موجب سختی میشه. حالا اگه کسی خواست عمل کنه به احتیاط خب اشکالی نداره دیگه، بلکه شاید بگیم عمل به احتیاط بهتر از عمل به ظن مطلق باشه. پس بنابراین میفرماین ول عجب، عجیب ممن یعمل بالامارات، کسی که عمل میکند به امارات از باب ظن مطلق، ثم یذهب بعد قائل است الى عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتهاد و تقلید والاخذ بالاحتیاط، بعد قائل است به این که عبادت کسی که طریق اجتهاد و تقلید ترک میکنه و اخذ به احتیاط میکنه درست نیست. ولعل شبهه، اشاره به اون اشکالی که ما از خارج گفتیم، شاید شبهه صاحب قوانین من جهت اعتبار قصد الوجه، از جهت اعتبار قصد وجه در عبادت، در جزء عبادت نیاز به قصد وجه داریم. اینجام که نماز با سوره رو میخونه در سوره نمیتونه قصد وجه داشته باشه، پس بنابراین عبادت باطله. ولی ابطال هذه شبهه، حالا برای اینکه ما این شبهه رو باطل کنیم و اثبات صحت عبادت المحتاط محل آخر، بیایم ثابت کنیم عبادت محتاط درسته
و قصد وجه در عبادت لازم نیست، بحثش در باب براعت و اشتغال مفصل میاد، اونجایشون مفصل وارد این بحث فقهی میشن، قصد تمیز لازم نیست، قصد استباحه لازم نیست و قصد وجه هم ایشون معتبر نمیدانن، نه در اصل عبادت نه در جزء عبادت. و اما اذا توقف الاحتیاط و علی تکرار، اما جایی که احتیاط توقف بر تکرار داشته باشه، ففی جواز الاخذ به، در این که اخذ به احتیاط جایزه و ترک تحصیل زن به تعیین المکلف به، و ترک کنیم تحصیل زن به معین کردن مکلف و به را، یا نه جایز نیست. اینجا دو وجه هست، من ان العمل به زن المطلق، این وجه جوازه، ما جایز است عمل کنیم به احتیاط. می فرماین عمل به زن مطلق لم یثبت الا جوازه، این که ما میگیم به زن مطلق عمل میکنیم به خاطر دلیل انصداد، یعنی جایز عمل کنیم به زن مطلق، نه اینکه واجب عمل کنیم به زن مطلق. دلیل انصداد نتیجهش اینه که عمل به زن مطلق جایز است، و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علی، و این که واجب نیست ما احتیاط رو بر زن مطلق مقدم بداریم. خلاصه دلیل انصداد اینه که لازم نیست شما به احتیاط عمل کنی، چون احتیاط موجب سختی میشه، اما تقدیمه علی الاحتیاط، اما اینکه مقدم بداریم زن مطلق را بر احتیاط کردن، بگیم لازمه به زن مطلق عمل کنیم، فلم یدل علیه دلیل، هیچ دلیلی بر این مسئله دلالت نمی کند. پس بنابراین با این وجه اثبات کردیم که عمل به احتیاط در این صورت جایزه. وجه عدم جواز دو وجهه، و من ان الظاهر وارد وجه عدم جواز عمل به احتیاط میشن. میفرمان من ان الظاهر ان تکرار العباده احتیاطن، این که ما عبادت رو از باب احتیاط تکرار کنیم، فی شبهت الحکمیه، در بابی در جایی که شبهه عرض کنم موضوعیه نیست، شبهه حکمیه هست. چرا این قید رو ذکر کردم؟ چون دلیل انصداد مربوط به شبهات حکمیه می باشد، در شبهات موضوعی دلیل انصداد معنا نداره، در شبهات موضوعی راه علم منصد نیست، لذا دلیل انصداد مربوط به شبهات حکمی است. حالا می فرماین خلاصه این وجه اینه که تکرار عبادت خلاف سیره علماست، خلاف اجماع عملی علماست. من ان الظاهر این که تکرار عبادت از باب احتیاط در باب شبهه موضوعی نیز حکمی است، مع ثبوت طریق الی الحکم الشرعی، با اینکه راه به حکم شرعی داریم و اون راه هم زن مطلقه، ولو کان هو الزن المطلق، ولو اون طریق زن مطلق باشه، این خلاف و سیرت المستمره بین العلماء، این خلاف سیره مستمره بین علما می باشد. سیره مستمره بین علما این است که اگه زن مطلق وجود داره به زن مطلق عمل می کنن، به احتیاط عمل نمی کنن. این یک وجه. وجه دوم، مع ان جواز العمل به زن، با این که جواز عمل به زن مطلق اتفاقی هست، اجماع داریم در این صورت به زن مطلق عمل کنه مجزی است، فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط به تکرار، پس کافی است در این که جایز نباشد ما احتیاط کنیم به تکرار عمل، احتمال عدم جوازش، همینقدر ما احتمال بدیم عمل به احتیاط جایز نیست و عمل به زن مطلق اجماعی است، وظیفه اینه که ما به زن مطلق عمل کنیم. پس کافی است در عدم جواز احتیاط به تکرار احتمال عدم جواز اون احتیاط، و همچنین احتمال اعتبار اعتقاد تفصیلی در باب امتثال. ما اینجا عرض کنم که احتمال میدیم عمل به زن مطلق تفصیلی لازم باشد، یعنی یقین داریم که او مجزی هست، چون یقین داریم که او مجزی هست ولی احتمال میدیم احتیاط مجزی نباشه، وظیفه حکم میکنه که به اون مطلب اتفاقی عمل کنیم و این مطلب اختلافی رو ما رهاش کنیم. والحاصل مرحوم شیخ انصاری نتیجه گیری میکنن از این مورد سیعت انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله و خاطره. از کنم آقایون این اوراق